أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب تاسوعای حسینی است امشب و فردا، منسوب به ابوالفضل العباس، برادر رشید و شجاع امام حسین علیه السلام است. به همین مناسبت منم چند نکته ای رو محضر شما عرض می کنم و یکی از ویژگی های اون حضرت که در واقع به همون بحث شبهای گذشتمونم برمی گرده اشاره خواهم کرد. خب می دانید حضرت ابوالفضل کارنامه شاگردی در محضر چهار معصوم رو داره. ایشون محضر امیر المومنین علیه السلام، محضر امام مجتبا، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام همراهی با چهار معصوم در زندگی و پرونده این شخصیت بزرگ، اونم شخصیتی که امام معصوم علیه السلام مدح و ثنای او رو گفته. وقتی فرزند ابوالفضل وارد اتاق شد، امام سجاد نگاهش به ایشون افتاد، فرمود خداوند پدر او رو در بهش در قیامت مقامی بهش داده که شهدا به او غبطه میخورن. بعد فرمود فلقد آثر و ابلا و فدا، هم ایثار کرد، هم فدا کرد خودش رو و هم هر چه که در طلب اخلاص داشت برای امام حسین گذاشت. خب اینا نکاتی است که شاخص میکنه ابوالفضل العباس رو. ما تقریبا تو امامزاده ها امامزاده ای که زیارت نامه خاص داشته باشه نداریم. شاید مثلا دو سه مورد زیارت نامه ها غالبا یک انشاء ثابتی داره برای همه میخوانن، اما این زیارتی که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، این نص از امام صادق علیه السلام و این چیز ساده ای نیست. زیارت نامه ای که متنش از امام معصوم فرموده این گونه بایستید، این گونه وارد حرم بشید. خب برای امام داریم، ولی برای امام زادگان شاید عرض کردم دو سه مورد، علی اکبر علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها، اما زیارت معصور و رسیده از امام، اونم یک مجموعه ای از فضائل، تسلیم، وفا، تصدیق، عرض میکنم در مقام شهدای بدر بودن، اینها که خود مرور زیارت نامه حضرت ابوالفضل عبد صالح خدا بودن، اینها چیزهای ساده ای نیست. انبیا دعا میکردن عبد صالح باشن. همه ما و شما هر روز تو نماز به عبد صالح سلام میدیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حضرت ابراهیم دعا میکرد که خدای منو در صالحین، عباد صالحت قرار بده. وقت این لقب به این مهمی امام صادق به عموجانشون عباس دادن، السلام علیک یا ایها العبد الصالح. خب میشد السلام علی یا ابوالفضل العباس یا عباس ابن ابن، اما با این کلمه شروع شده ایها العبد الصالح. نکته دیگری که قابل توجه است در زندگی این شخصیت بزرگوار و اینم خب خیلی مهمه. اول فاز تقریبا آخرین شهید کربلا سال قبل از علی اصغر و عبدالله ابن حسن از مردها کسی جز ایشون نمونده بود، تمام اصحاب و یاران ابی عبدالله شهید شده بودن. وقتی آمد اجازه بدید من برم میدان، این تعبیر امام، خب امام معصوم اهل مبالغه که نیست، تعارف که نمیخواد بکنه، فرمود عباس جان اگه تو بری تفرق عسکری، لشکر من از هم میپاشه. این چه لشکری؟ مگه کسی اونجا بوده؟ مگه غیر خود امام حسین کسی بوده؟ لشکر یه مجموعه از آدم هاست. این همونه که قرآن کریم میفرماید ابراهیمو نگید یه آدم، کان امه، ابراهیم یه امت بود. حضرت امام راضیه به مرحوم شهید بهشتی هم فرمود، فرمود بهشتی یک امت بود. بعضی ها واقعا فرد نیستن، یعنی رفتن این خیلی اتفاقات، حالا آقایون خیلی اومدن تلاش کنن که اینو معنا کنن. تفرق عسکری یعنی چی؟ بعضی از بزرگان اینطور نوشتن که امام فرمود این نظم و این قوامی که الان اینجا میبینی، خیمه ها سر پاس، دخترها زنها تو خیمن، دشمن به خودش اجازه نمیده جلو بیاد، خب تقریبا یک حصنی، یک قلعه دور خیمه امام حسین با ابوالفضل عباس ایجاد شده. اگه تو بری دیگه این خیمه ها آرام نیست، دیگه دشمن اجازه پیدا میکنه بیاد جلو. به قول بعضی شعرا تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دیگه دستا بالا میره، دیگه تازیانه ها به بچه ها میخوره، دیگه نمیشه جمعش کرد. واقعا هم اینطور شد دیگه، واقعا هم اینطور شد که حضرت زینب تا خبر شهادت رو شنید فهمید وا زیعتاح، یعنی واقعا پشتوانه حرم این تفرق عسکری و الا امام حسین لشکری نداره. این عسکر لشکر کارش چیه؟ لشکر کارش اینه که حفظ میکنه یه مجموعه ره. به تنهایی ابوالفضل حفظ کرده، برادر تو بری این عسکر از هم میپاشه. اینها تعابیر، ببینید اینا رو کنار هم که میچینی و وقت به این نتیجه میرسی که یک امامزاده ای که حالا فرزند رسول خدا هم نیست، شما نمیگید ابن رسول الله، یک امامزاده ای که حدود 20 سال از امام حسین کوچکتره، امام حسین برادرای دیگه هم داشته، اما کار به کجا میرسد که امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که در اون زیارت معروف در واقع ناحیه مقدسه وقتی میخواد سلام بده به ابوالفضل عباس علیه السلام، السلام علیک، سلاماش اینه ایها المواسی اخاه به نفسه، یعنی تمام زندگی تو برای برادرت دادی، المواسی اخا، الاخذ لغده من امسه، از امروزت برای فردای خودت توشه برداشتی، لقدهی من امسه، یعنی الوافی الساعی، تمام تلاش تو کردی، تمام کوشش تو. شما میدونید وقتی موضوع کربلا مطرح شد، یه آقایی پیش ابن زیاد نشسته بود به نام عبدالله، این برادرزاده ام البنینه، یعنی ام البنین عمش میشه. خب وقتی عمر سعد فرمان رو گرفت و ابن زیاد دستور رفتن به کربلا، بلند شد رفت جلو، گفت که 4 تا از پسر عمه های من دنبال امام حسین، بچه های ام البنین که عمه این عبدالله می شده، شما اگه میشه اینا رو معاف کن. گفت باش، یه اماننامه نوشت داد دست این عبدالله. حالا نمیدونم شمر خبر داشت از این یا نه، یه امان نامم شمر آمد گرفت. شمر یه فامیلی داره با ام البنین، از یه قبیلن بنی کلاب، لذا عصر فردا دو تا امان نامه برای ابوالفضل آوردن، ببینید دو تا امان نامه، یکیش توسط در واقع برادرزادش، برادرزاده ام البنین که ام آورده که پسر دایه اول فضل میشه، این یه امان نامه است. دومیش شمر آورده. خب خیلیه فریاد بزند ما در امان باشیم و پسر فاطمه امان نداشته باشه، لعنت خدا بر چنین امان نامه ای که میخواد منو از اینجا ببره اما پسر فاطمه، پسر رسول خدا تنها بمانه. این اینها مجموعه شو که رو هم می‌ریزی تو زندگی این شخصیت بزرگوار نشان میده عظمت رو. خب خیلی راجع به حضرت ابوالفضل شعر گفته شده. یکی از نوه های ایشون، نوه ایشون زمان امام صادق، یه شعر قشنگی گفته، میگه احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین به کربلای، سزاوار از مردم برای کسی گریه کنن که امام حسین رو به گریه انداخته. حالا شما برای امام حسین گریه میکنید اما فتن ابکل حسین به کربلای ابی عبدالله رو. لذا این تعابیری که شما میبینید از معصوم، از امام صادق، حالا من اعتقادم اینه بعضی چیزام به ما نرسیده، ما قضاوتامون بر اساس این است که تو تاریخ رسیده، اینقدر کتاب سوزی شده، اینقدر آثار از بین رفته، خیلی بیش از اینا حرف بوده، اما همینایی که رسیده، خود امام حسین به نفسی اند حسین به فدای تو، خود امام سجاد، بچه های عباس و هر وقت میدید اشک میریخت، خود امام صادق، وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا، اینا نشان از این عظمت و جایگاه این شخصیت بزرگوار داره که حالا دیگه کرامات و تشکیلات و اینهاش بماند. خب حالا اون چیزی که من میخوام امروز امشب خدمت شما عرض کنم در راستای بحث شبای گذشتمون که راه بحث رشد بود، آقایون، خواهرها، جوونا، یکی از امور مهم در زندگی ثبات قدم و استواری بر حق، اینی که آدم بمانه تو مسیری که هست، خیلی مهمه. این دعا رو خدا میگه دعای رزمنده هاست. سوره مبارکه آل عمران رو ملاحظه بفرمایید، آیه 163 و 164. تو آیه 163 خدا صفات رزمندگان رو میشموره، میگه اینا میدونید کیان و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. یه صفت رزمنده ها اینه ربی هن، نه ملی. رب یعنی منصوب به رب، خدایی کارشون، ربیون کثیر. دوم فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، وهن یعنی سستی، سستم نمیشن، محکمن. وهن مال دله، یعنی تو دلشون تردید پیدا نمیشه. سوم و ما ضعفو، ضعیف هم نمیشن، ضعف مال جسمه. چهارم و مستکانو، هیچ وقت هم در مقابل دشمن کرنش نمیکنن، مقاومت میکنن. پنجم قرآن میفرماید که خدا صبورن، صبورن. من یه بار دیگه آیه رو بخونم، و کعین من نبی، 163 آل عمرانه، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، تا آخرش که میگه خداوند صابرین رو دوست داره. صبر، مقاومت، استحکام، که شما تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل هم همینا رو میگید، میگید اشهد انک لم تهن، تو سست نشدی، ولم تنکل، در مقابل دشمن خاضع نشدی. وقت اینو میخوام بگم، آیه بعدش دعای رزمندگانه. این دعا رو حفظ کنید، گاهی تو نمازتون بخونید. قرآن میفرماید رزمندگان شجاع دعاشون اینه، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، این دعاست. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. حالا این دوتا آیه رو امشب ملاحظه کنید، آیه اول صفات رزمندگان، آیه دوم دعاشون. یکی از دعاهاشونه و ثبت، که در اون دعای معروف هم که قرآن نقل میکنه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت. این ثبت، این قدم اگه ثابت باشه خیلی مهمه. تو زیارت عاشورا میگیم، میگیم و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین. لذا ائمه ما وقتی میخواستن برای کسی دعا کنن، خیلی جالبه اینو من چند جا پیدا کردم، حالا یادداشتم کردم، که در جاهای متعددی ائمه بزرگوار میخواستن برای کسی دعا کنن این دعا رو میکردن. من یه وقتی خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت، ما خدمت ایشون منبر میرفتیم، تقریبا بلا استثناء هر وقت منبر میامدیم پایین ایشون همین دعا رو میکرد، همون ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا والآخر، ایشالله ثابت بمونی تو دنیا و آخرت. بعد من رفتم گشتم دیدم این دعا مال امیر المومنینه. به اسبق ابن نباته فرمود ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا والآخره. عبدالعظیم حسنی وقتی اومد خدمت امام صادق، امام هادی علیه السلام، گفت آقا من دینم رو میخوام برای شما عرضه کنم، اجازه میدید؟ آقا فرمود بگو. وقتی دینش رو عرضه کرد، آقا فرمودن که هازا والله دین الله، درسته همینایی که میگی دینه، ولی فثبت علیه، مواظب باش برای اینا ثابت باشی، استوار باشی. یه وقتی کسی به امام جواد نامه نوشت که آقا یه پدری دارم خیلی بد اخلاقه، ناسبیه، به اهل بیت جسارت میکنه، همش تو خونه با ما بحث میکنه، ضد شما حرف میزنه، چه کار کنم با این بابا، بابای ناسبی ضد اهل بیت. خیلی جالبه، امام علیه السلام، امام جواد اینو نوشتن المدارات خیر من المکاشفه، باش مدارا کن بهتر از دعواست. بالاخره یواش یواش یه کاری کن که اصلا به تو جذب بشه، به اهل بیت جذب بشه. بعد فرمودن ان مع الاسره یسرا، بالاخره سختی ها تموم میشه، اینطور نمیمونه، و ان العاقبه للمتقین. بعد این سه تا سفارش رو که آقا بهش کرد، یک مدارا کن، دو با عسر یسر عاقبت برای متقینه، اینو فرمود، فرمود یثبت الله علی ولایت من تولیت، ثبتک الله علی ولایت من، ان شاء الله خدا بر ولایت ما ثابت بذارت. این خیلی آقا، این خیلی ها در طول تاریخ قدماشون لغزید، از رزمنده هایی مثل زبیر، از عالمایی مثل بلعم، از عابدایی مثل برسیسا، تو همه قشرا، از فرزند پیغمبری مثل سر نو، مثل برادرای یوسف، از زن پیغمبری مثل همسر نوح و لوط، از عموی پیغمبری مثل ابولهب. لذا اینی که تو روایات ما تأکید شده است، خیلی مواظب باشید که این ثبات قدم و استواری، اینی که امام صادق فرمود دوره آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چون این تزلزل ممکنه آخر عمر، برسیسای عابد آخر عمرش، دیشب گفتم امرهاس آخر عمرش، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی میفرمود یه رفیقی داشتیم، عالم بود، هم مباحثه ما بود، مریض شد، به جا افتاد، من رفتم کنارش، هر چه کردم با لا اله الا الله از دنیا بره، لا اله الا الله نگفت، بد و بیرا به خدا گفت و از دنیا رفت. این خیلی مهمه، این دعای برای ثبات و استواری. اصلا امام سجاد یه دعا مخصوص همین داره، حالتون آدرس میدم نگاه کنید، دعای 11 صحیفه سجادیه، دعای خواتیم الخیر، خیلی هم نیست، یه نصف صفحه است، دعای برای عاقبت به خیریه، مال امام سجاد تو عرض میکنم که صحیفه سجادیه آمده. این اهمیت، ولذا تو روایات داریم سوره الحاقه رو زیاد بخونید، الحاقه و الحاقه و ما ادراک الحاقه، و حدیث داره اگر کسی این سوره رو مرتب بخونه ثابت قدم میمونه، دینش ازش سلب نمیشه. حالا دلیلش هم روشنه، موادی که تو این آیه است بیشترش راجع به معاد و عذاب و قیامت، اینها در واقع یکی از مهمترین شاخصه های ابوالفضل العباس. صبح عاشورا سه تا برادراشو صدا زد، فرمود یا بنی امی، پسرای مادر من، تقدمو، برید جلو، حتی اراکم، من شهادت شما رو ببینم، حتی اراکم نصحتم لله و لر، ببینم یاری کردید امامتون، ممکنه بعد من نمونید، سست بشید. آخه معاویه ملعون یه وقتی حجر ابن عدی و 7 از یارانش و پسرش رو دستگیر کرد، آوردشون همین جایی که الان قبرشونه، من رفتم، بعضی از شما هم رفتید، که یک سال این داعشی ها اونجا رو تخریب کردن، البته حالا بازسازی شده، آورد اینا رو اینجا، قبرشون رو کند جلوشون. به حجر گفتن از علی براءت بجوی، بگو علی کافره، ما کارت نداریم، به پیوند به معاویه. گفت شما ساده اید، من از علی براءت بجویم به پیوندم به معاویه؟ ابدا. اونا دیگه هم گفتن هیچ. گفت خب همه تون باید اعدام بشید. حجر گفت من 2 خواهش دارم، یکی بذارید من 2 نماز بخونم که با یاد خدا از دنیا برم، دومیش گفت اول پسرم رو به شهادت برسونید، میترسم اگه من شهید بشم این بچه عشق پدر و بالاخره جوونی و اینا درش تردید ایجاد کنه. ابوالفضل العباس زینب کبری میگه، میگه شب عاشورا من رسیدم جلو خیمه‌اش، دیدم با برادراش داره حرف میزنه، میگه ما رأیکم غدا، فردا چه میکنید؟ خب اینا بزرگترین برادرشون ابوالفضل، اونا 25 و 23 و 21، حضرت عباس 37 36، تقریبا بیش از در واقع 10-12 از اینا بزرگتره، اینا همه کوچیک بودن زمانی که حضرت امیر شهید شد. حضرت ابوالفضل 16 بود، باباش از دست رفت، یکی از اینا 5 بوده، یکی از اینا 3 بوده، یکی هم شیرخواره بوده، تقریبا برای اینا پدری کرده. گفتن نظر نظر توست. گفت اگه نظر نظر منه، تا ما زنده ایم به پسر فاطمه نباید ضربه ای وارد بشه، حسین باید بمانه، ما باید قبل از حسین. ولذا روز عاشورا اول حرفی که زد گفت تقدمو، من برید من ببینم خیالم راحت شه. لذا 3 برادراش قبل از خودش به شهادت رسیدن. بعد اون داستانی که حالا برای خود ابوالفضل پیش آمده. خب چه کنیم ثابت قدم باشیم؟ من یه چند تا راهشو براتون بگم. یکی که دعا، دعا، مخصوصا این دعا که تو قرآنه، قرآن میفرماید مؤمن آل فرعون که تهدیدش میکرد فرعون، این دعا رو میخوند، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. همینجا یه چیزی بهتون عرض کنم، مرحوم آقای شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف در تعقیبات نماز صبح یه دعایی آورده، خیلی آقا این دعا عجیبه، ثواب عجیبی داره، ثواب عجیبی داره این دعا، و این دعا موجب عاقبت به خیری، یه نصف صفحه بیشتر نیست، که این دعا قرآنیه، 4 آیه قرآن توشه. این دعا از امام جواده تو کافی، ولی مرحوم شیخ عباس میگه از امام رضاست. اشکالی هم نداره، ممکنه از امام رضا باشه، ولی امام جواد علیه السلام از پدرشون نقل، ولی روایتی که مرحوم شیخ صدوق داره میگه کسی آمد خدمت امام جواد علیه السلام گفت آقا یه دعایی به من داد بده نافع و خلاصه مفید، و آقا فرمود این دعا رو بخون، بسم الله و بالله، بعد دارد و صلی الله علی محمد و آله محمد و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. بعد ادامش چهار تا از اون آیات کلیدی قرآن رو در چهار جای حساس که وقت نیست من توضیح بدم، یه وقتی انشالله وقت بشه میگم براتون، چهار تا از اون آیات کلیدی قرآن رو امام جواد در قالب یک دعای گنجونده. تو مفاتیح هست، تعقیبات نماز صبح شروعش هم همینه، یکیش همین آیه است، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، که راجع به مؤمن آل فرعون، یکیش این آیه است، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، که مربوط به حضرت یونس. یکیش اون آیه‌ایه که تو جنگ احد، شاید شبای قبلم اشاره کردم، وقتی ابو سفیان برگشت به مسلمونایی که مجروح بودن حمله کنن، قرآن میگه اونا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. اینم سه تا آیه. یه آیه دیگه‌ش هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، که یه داستانی تو قرآن داره. این دعا رو خواهش میکنم ببینید، من کپی گرفتم به بعضی رفقا دادم، گفتم بذارید جیبتون یه 4-5 روز صبح که بخونید بعد نماز حفظ میشید. دعای مشتمل بر 4 آیه کلیدی، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، و ما شاء الله لا قوه الا بالله. البته خب یک ادامه ای هم داره، حسبی الله، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق. 7 مرتبه تو این دعایی که به شما یاد دادم بخونید صبح، حسبی اومده، حسبی حسبی حسبی، یعنی خدا تو منو بسی، هر کی هر چی میخواد بگه حسبی. آقا اگر ما تو زندگیمون این یک کلمه جا افتاد، حسبی، وقت هر چی میخواد ترام تهدید کنه، هر چی میخواد اسرائیل تهدید کنه، ترسی نیست. قرآن میگه اگر گفتی خدا حسبی، یعنی خدا منو کافی است. پس یک راه ثبات قدم دعاست، که حالا یه چند تا دعا خدمتتون یاد دادم، یکی همون آخر سوره توبه، اینم نگاه کنید، یادداشت کنید، زیاد بخونید. آخر سوره توبه خدا به پیغمبر میفرماید همه دنیا بهت پشت کردن، اینو بگو فَإِن تَوَلَّوْ، جالبه اونم حسبی داره، فَإِن معلوم میشه این حسبی الله، خیلی ذکر مهمیه، خیلی آدمو محکم میکنه. این سوره توبه آخرین آیشه، فَإِن تَوَلَّوْ، پیغمبر همه دنیا بهت پشت کردن، فقل، بگو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اینم یه خطه. پس برای ثبات قدم دعا کنیم. دوم، خدا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید ما یه بار سنگین گردنت گذاشتیم. آقا این همه مشرک باید مسلمون شد، اونم کی؟ مشرکای بددهن، بوش میدن، میگن مجنون، میگن سائر، میگن کائن، مشرکای بیادب سنگ میزنن، مشرکای جلاد سمیه رو از وسط دو شقه کردن، یاسر رو جلوی پسرش عمار به شهادت رسوندن، بلال رو زمین کشیدن، با اینا خیلی کار مشکله. پیغمبر وقتی از غاره را اومد پایین، خدا بهش گفت انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما خودمونم میدونیم کار سختی گردنت گذاشتیم. ولی میخوای استوار باشی، قم اللیل الا قلیلا، پاشو تو دل شب یه خورده با خدا حرف بزن. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگفت هر کس سحر ندارد از خود خبر. این شب بلند شدن آدم استوار میکنه با خدا حرف زدن. راه دیگرش مراجعه به تاریخه. خیلی آقا ببینید، خدا به پیغمبر میگه پیغمبر نگو چرا انقدر ما تو این قرآن قصه میگیم. قرآن قصه خیلی داره، فقط یه سوره یوسف 100 و خورده قصه است. 700 تا آیه تو قرآن قصه حضرت موسی و بنی اسرائیل و ایناست. 700 تا آیه که الان فیلمشو دارن میسازن، من فیلمنامه‌شو دیدم، چند جلد شده. اگه کلشو بخوان بسازن شاید 200-300 قسمت سریال بشه. خود حضرت موسی و بنی اسرائیل و 700 تا آیه تو قرآن. چقدر داستان شیطان، داستان اصلا، داستان انبیا، یونس، حضرت هود، پیغمبر. میدونی چرا انقدر ما تو این قرآن برای تو قصه میگیم؟ ببینید دلیلش اینه، کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. دیدید الان ما نثبت، میخوایم ثابت بشه دلت. اگه تو رو تو شعب ابی طالب 3 سال قرار دادن، اگه 23 سال به حرفت گوش نکردن، حضرت نوح 950 سال به حرفش گوش نکرد. اگه یه سنگ به پیشانی تو میزنن، حضرت یحیی رو سر جبدن بریدن. اگه به تو میگن مجنون، به حضرت نوح میگفتن سفیه، میگفتن. پس خب اینا رو میگیم، خیلی مهمه. هست اندر صورت هر قصه‌ای، خردبینان راز معنا حسه‌ای. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. چه کنیم ثابت قدم بشیم؟ من راه های سختشو نمیگم، دعا که آسونه. این همه دعا امشب گفتیم، یکیشو یاد بگیریم. صبح به صبح افوض امری الالله، ان الله بصیرم، حسبنا الله و نعم الوکیل. این یکی. دوم، قرآن فرمود به پیغمبر پاشو تو دل شب با ما حرف بزن. حضرت امام در این کتاب شمع سحرش میگه جوانایی که سختشون شب بلندشن، آخر شب نماز شب بخونن بخوابن. آخر شب ساعت 10-11 اشکال نداره، بخونن بخوابن، بذارن اسمشون جزوه. ولو نماز شب یه عبادت تفکیکیه، مثلا روزه نیست که اگه شما از صبح شروع کردی تا غروب باید حتما ادامه بدی، اگه یه ساعت مونده باز کنی همش باطل بشه. نه، شما 2 رکعتشو بخون، شما فقط شفعشو بخون، اشکال نداره، بذار اسمت باشه. لذا ایشون در اونجا میگه بعضیا که نماز شبو قضا میکنن، خدا به اینا مباهات میکنه، میگه ببین این واجب نبوده، ولی فردا ظهرش میگه چون دیشب نخوندم داره قضاشو میخونه. این کتاب شمع سحر امام، رهبر کبیر انقلاب، خیلی کتاب قشنگه، ببینید. اینم یک راه تاریخه. و یک راه مهم که دیگه من مقدمه روزم باشه دیگه، مقدمشون امشب ما 9 هم یه جلسه قول دادیم بیش از این شما رو معطل نکنیم، اونی که آدم دستشو از دست معصوم جدا نکنه. ببینید این خیلی مهمه، خدا حفظ کنه. حضرت آیت الله جوادی عاملی یه کتابی دارن، شرح زیارت جامعه کبیره، خیلی کتاب خوبی، البته یه خود سنگینه، ایشون هم بیانش سنگینه هم قلمش سنگین، ولی خب کتاب خوبی. در اونجا میفرماید اینا کسایی هن که خدا اسمکم الله من الزلل، آمنکم من الفتن، فتن و تحرکم من الدنت. پس من تبعکم فالجنت و معوا و من خالفکم فالنار و مسم. پس فاز من تمسک بکم، اگر کسی به شما تمسک کرد، نه تعریف کرد، تمسک. من یه توضیح بدم، یه چیزی رو شما نگه میداری به این میگن امساک. مثل محرمزون، شما خودت رو نگه میداری میگن امساک. الان من این انگشتر رو نگه داشتم، این میشه امساک. اما تمسک این است که من دارم میفتم، خودم رو میگیرم به یه چیزی منو نگه داره. در امساک شما نگه میداری، در تمسک خودتو به یه چیزی وصل میکنی نگهت داره. آقا تو هواپیما کمربند میبندی یا توی اتوبوس دستتو به یه نرده میگیری. به اهل بیت میگی من تمسک بکم فاز من تمسک. این تمسک یعنی بریم تو زندگیشون ببینیم کدوم، حالا یه چیزایی تو زندگی معصومه قابل الگوبرداری نیست، مثل عصمت، مثل علم غیب، مثل علوم خاص، اما معصوم حسن خلقش، وفای به عهدش، رسیدگی به خانوادهش، اگر تمسک به معصوم امکان نداشت خدا نمی فرمود پیغمبر الگو. خود همین آقا امام حسین نمی فرمود من الگوم. وقتی می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی میشه. حالا کسی از شما توقع نماز حضرت علی رو که نداره، توقع هزار رکعت هم نداره، توقع جهاد، اما خودش فرمود منو با تقواتون یاری کنید، عینونی به ورع و اجتهاد. اینها باعث میشه این قدم انسان استوار بدونه. خدایا به آبروی اهل بیت و به آبروی ابوالفضل العباس باب الحوائج قسمت میدم ما رو ثابت قدم قرار بده. دنیا و آخرت بین ما و اهل بیت جدایی میفکن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین علیهم السلام. چه شخصیتی! ابا عبدالله فضائلش رو تعریف کنه، امام سجاد از اون مدح بگه. امشب بریم در خانه این باب الحوائج، این شخصیتی که امام حسین ابی عبدالله علیه السلام کنار بدنش یه حرفی زد که کنار بدن امام حسن نزد. همه تون شنیدید کنار بدن امام حسن هم نشست، خاکها رو کنار زد، تیر رو از بدن بیرون در آورد، اما نفرمود کمرم شکست. این کنار بدن ابوالفضل بود که صدا زد الان انکسر الزهری. یا ابا عبدالله ساعد الله قلبك المهموم. تا عباس بود امام حسین یه آرامشی داشت، خیمه ها یه آرامشی داشت، اما وقتی عباس به شهادت رسید دیگه این آرامش از هم پاشید. روضه من امشب با شما این باشه، سه تا سوال سکینه بنت الحسین روز عاشورا پرسیده. این سه تا سوال سه تا روزه است، سه تا مصیبته، سه تا دل آتش زدنه. یه سوال وقتی ذوالجناح اومد جلوی خیمه، رفت جلو گفت ذوالجناح اسقیه ابی ام قتل عطشان. بابام میدان میرفت تشنه بود، تشنه جان داد یا آب خورد؟ قلب زینب آتش زد. یه سوالم اومد تو گودی قتلگاه، وقتی بدن رو دست عمه دید گفت عمه جانی نعش کیه؟ عمتی هازا نعش من. من نمیدونم کار سکینه این پرسشگری بوده تو کربلا. یه سوالم کرد امام حسین آتش زد، وقتی از کنار نهر علقمه اومد دوید جلو گفت بابا عین عمی العباس، عین عمی العباس. ابی عبدالله رفت عمود خیمه عباس و خوابون، یعنی دیگه منتظر نمانید، دیگه این خیمه سالاری ندارد. مادرش ام البنین هم خیلی زیبا عزاداری میکرد، چهار تا صورت قبر درست میکرد، میمد میشست تو قبرستان بقی کنار اینا، میگفت عباسم مادرم، میگن تیر به چشمت زدن مادر، میگن عمود به سرت زدن مادر، میگن دستتو از بدن قطع کردن. یا لیت شعری اکما اخبرو بان عباسن قطیع الیمین. بانوی بزرگوار شما نبودی، اما ابی عبدالله بود کنار بدن. ببینید دستا از بدن قطع شده بود، دستی نبود که به زمین بزنه، اما این باقی مانده بازو رو زمین میزد. کمتر بزن بازوی خود را بر زمین، کمتر بزن بازوی خود را بر زمین، شرمندم کردی گل ام البنین، شرمندم کردی گل ام البنین. عباسم برخیز و با آن چشم خون آلود خود رخت اسیری بر تن زین ببین عباسم برادرم ای زور بازوی حسین سرت به زانوی حسین حرفی بزن علم دار عباسم یه جمله حرف بزن ای زور بازوی حسین سرت به زانوی حسین حرفی بزن علم دار راوی گفت وقتی ابی عبدالله بر میگشت دیدم منحنیا یعنی کمر خمیده بود عباسم برادرم الان این کسر زهری صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسه و یا باب نجات الامه صلی الله علیک و علی اخیک العباس علیه السلام. به آبروی باب الهوائج عموی امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، عاقبتمون رو ختم به خیر بنما. مراجع عالی مقام، اساتید، رهبر عظیم و شأن انقلاب حضرت آیت الله امینی، سایر اساتید، سایر بزرگان، محافظت بفرما. خدایا روح مرحوم آیت الله العظمای بروجردی مؤسس این مسجد، فرزندانش، روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا امشب شب تاسوعاست، خیلی به ما سفارش مریضاشونو کرد.